در یکی از شبها جوان خوشقد و قامت و زیبایی که یونیفرم افسران پیاده نظام رو به تن داره با قدم‌های آروم مثل کسی که به دنبال چیزیه از کنار دیوار کوچه‌های منطقه سولی می‌گذره. در چند قدمی اون زن جوان و زیبایی که از سر و وضع و لباس‌هاش معلوم بود نباید از ساکنین این محل باشه با احتیاط تمام راه میره. افسر جوان مثل عاشقی بود که از راه دور معشوقش رو دنبال میکنه و زن هم مثل کسی بود که راه رو بلده و مقصدش رو میشناسه. تا اینکه زن به خونه یه مفلوکی میرسه و وارد خونه میشه. افسر جوان با خودش میگه این زن حتما رازی برای پنهون کردن داره. سلام، من گلناز هستم و در این پادکست داستان کتاب‌های رمانی رو به طور خلاصه واسه‌تون تعریف می‌کنم. لطفاً پادکست کتاب داستانی رو از اپلیکیشن کست باکس گوش بدید تا ما بتونیم آمار دقیق‌تری از تعداد شنوندگانمون داشته باشیم. در این اپیزود قرار قسمت اول از دوگانه کتاب زن بی‌گناه رو تعریف کنم. نویسنده این کتاب اونور دو بالزاک نویسنده نامدار فرانسویه که اون رو پیشوای مکتب واقع‌گرایی اجتماعی میدونن. بالزاک عنوان کمدی انسانی رو برای مجموعه آثارش که حدود 90 رمان دنباله‌دار و داستان کوتاه انتخاب کرده. توصیفات دقیق و گیرا از فضای حوادث و تحلیل نازک‌بینانه روحیات شخصیت‌های داستان بالزاک رو به یکی از شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین رمان نویسان دو قرن اخیر تبدیل کرده. در واقع کمدی انسانی اوضاع جامعه فرانسه و شهر پاریس رو در دوران بازگشت بوربون‌ها به سلطنت فرانسه و سلطنت ژوئیه فرانسه به تصویر می‌کشه. رئالیسم اوریان و بدبینی بالزاک به سرشت انسانی که در آثارش هویداست اون رو زمینه ساز ایجاد جنبش ناتورالیسم در ادبیات فرانسه کرده. تأثیر بالزاک بر بسیاری از نویسندگان ناتورالیست از جمله امیل زولا کاملا آشکاره. مترجم این کتاب آقای عنایت الله شکیباپوره. عنوان اصلی این کتاب فراگوس رئیس گروه دورانته که با عنوان زن بیگناه در ایران به چاپ رسیده. ژیزل 16 ساله پدرش رو در 6 سالگی از دست داده و تا سن 16 سالگی پیش عمش که اون رو با مهر و محبت مادری پرورش داده زندگی میکنه. ژیزل دختر بسیار زیباییه و این زیبایی خیره کنندش توجه همه رو به خودش جلب میکنه. یک سال بعد ژیزل 17 ساله به سفارش یکی از دوستانش به منزل آقای آرماند شول میره تا از دختر 4 سالش پرستاری کنه. آرماند شول یکی از سرمایه داران مشهور ناحیه بود. آرماند هر روز صبح خیلی زود به کارخونش می رفت و عصرها به خونه برمی گشت و با دخترش وقت می گذروند. اون بعد از مرگ همسرش با هیچ زنی در ارتباط نبود. اگرچه زنهای زیادی سعی می کردن توجه اون رو به خودشون جلب کنن، اما هیچ کس نمی تونست موفق به این کار بشه. اما این ظاهر قضیه بود. آرماند مرد هوسباز و خوشگذرونی بود که از روزی که ژیزل وارد منزل شده بود شبها خیلی زود به خونه برمیگشت و با ژیزل وقت میگذروند و در آخر شب اون رو به آپارتمان مخصوصش میرسوند. یک شب پس از اینکه ژیزل ساعتها در سکوت باهاش قدم میزنه ناگهان در محلی خلوت و تاریک میایسته. سکوت همه جا رو فرا گرفته بود. ژیزل میگه خب ماه آوریل هم گذشت. قرار بود که شما بالاخره تصمیم بگیرید. آرماند مثل اینکه کلامی رو درک نکرده تبسمی میکنه و میگه منظور دخترمه؟ نه هنوز تصمیم ندارم اون رو به پانسیون بفرستم. و وقت این کارها نرسیده. خودت میدونی که امور مالی من دچار بحران شده و مجبورم بازم به یه سفر طولانی به آمریکا برم. تا این کارا درست نشه نمیتونم به امور زندگی بپردازم. جیزل در حالی که در چشماش اثری از خشم دیده میشد، قطره اشکی در مژه‌هاش می‌درخشه. و میگه: پس تکلیف من چیه؟ من باردار هستم. خدمتکارهای خونه و حتی دخترت به من بدگمان شدن و دیگه مثل سابق از من اطاعت نمی‌کنن. اگر مستخدمین بدونن که من باردار شدم چی میشه؟ آرماند میگه: مستخدمین حق ندارن به این کارها دخالت کنن. دخترم هم همینطور. شونه های جیزل از شدت ناراحتی میلرزه و قدمهاش سست میشه و نزدیک بود روی زانوهاش خم بشه. در اون لحظه اون با نظری پر اضطراب دورنمای وحشتناک آیندهش رو میبینه که باید نیشخندها و نگاه‌های حقارت‌آمیز مردم رو تحمل کنه. آرماند میگه: به هر حال در حال حاضر نمیتونم با تو ازدواج کنم. شایدم هیچ وقت چنین خیالی نداشته باشم. من نمیتونم وقتی برای این کار معین کنم. از طرف دیگه مادر بزرگ دخترم تا چند روز دیگه از آمریکا میاد و قصد داره که مدتی پیش دخترم بمونه. در این 2-3 ماهی که در پاریس میمونه نمیتونیم همدیگر رو ملاقات کنیم. تو میتونی بری و هر وقت لازم شد خبرت میکنم. کوه سنگینی از غم از شنیدن کلمات بر سر جیزل فرود میاد. چنان سر و پا میلرزه که در تاریکی از نظر آرماند دور نمیمونه. با این حال به روی خودش نمیاره و چند قدم ازش دور میشه. جیزل خودش رو به آرماند میرسونه و میگه: نه اینطوری نیست، نباید اینطوری باشه. آرماند میگه: تو پرستار دخترم هستی و تا هر وقت که بخوای میتونی در خونه من بمونی. جیزل با خشم مشتی به شکمش میزنه و میگه: پس سرنوشت این بچه چی میشه؟ آرماند با خونسردی میگه: شهر پاریس دانشگاهی زیادی داره. بعدشم مگه دنیا به آخر رسیده؟ این مردمی که در کوچه و خیابون راه میرن بیشترشون بچه‌هایی مثل بچه‌های تو هستن. تازه من در یکی از مجلات خوندم که بزرگان جهان بیشترشون مثل بچه‌های تو به دنیا اومدن. مثل لئوناردو داوینچی. من اگر جای تو بودم این همه التماس نمی کردم. تو دختر زیبا و جذاب هستی و عشقهای سوزان در انتظارته. عشقهایی که می تونه تو رو به قدرت و تحول برسونه و هیچ کس هم از تو نخواهد پرسید که آیا زمانی معشوقه آرماند شویل بودی؟ آرماندهای شبیه من به قدری در سر راه تو قرار خواهند گرفت که وقتی پیر بشی از اسامی اونها می تونی یک کتاب لغت درست کنی. بقیه دخترام همین کارو میکنن. هر روزی عشق تازه پیدا میکنن و هر وقت حوصله‌شون سر بره سراغ عشق دیگه میرن. داستان عشق و دلدادگی چیز مسخره ایه. عشق برای افراد احمق و کوته‌بینه که از زیر شیشه عینک حماقت دنیا رو به شکل دیگه میبینن. زندگیت رو دستخوش رویاهای دروغ نکن. اینها به نفع خودته. و اگه با این روحیه جلو بری همیشه گرفتار ناراحتی و ملال خواهی بود. جیزل از شنیدن این حرفا که هر کدوم مثل خنجری به قلبش فرو می رفت گیج و مبهوت بود. اون فریب خورده بود و دنیا روی سرش خراب شده بود. آرماند ادامه می ده: به هر حال من شرط مخصوصی ندارم و شما در نظر همه سوگلی و معشوقه من هستی و می تونی در این سمت بمونی. من در عوض قول می دم که همیشه احترامتو نگه دارم و بعدتر دخترم رو پیش مادر بزرگش به آمریکا می فرستم. آیا چیزی بیشتر از این از من میخوای؟ جیزل میگه: خیر، چیزی نمیخوام جز این که همدیگر رو فراموش کنیم. چون روزا کلفت منزل بودن و شبها معشوقه بودن به مزاج من سازگار نیست. بهتره هیچ وقت دیگه سر راه من قرار نگیرید و آرماند رو برای همیشه ترک میکنه. 6 ماه از این ماجرا میگذره و جیزل بچهش رو به دنیا میاره. از بچهش و همه ی آدم ها بدش میومد. بچهش رو از همه مخفی میکنه و اون رو پیش عمش میسپره و برای پیدا کردن کار به پاریس میره. اون در یک کارگاه کار پیدا میکنه و صبح زود به سر کار میره و قبل از غروب آفتاب به منزلش برمیگرده. خونه جیزل یکی از اتاقهای یک عمارت کلاه فرنگی بود که از ظاهرش غم میبارید. صاحب عمارت اتاقها رو به کارگرها و خانواده‌های فقیر اجاره میداد. جیزل هم یکی از اتاقها رو در طبقه پایین اجاره کرده بود و با کسی حرف نمی زد. حتی غالب مستأجرها اسمش رو هم نمیدونستن و اگر یکی سوال میکرد چون نمیخواست شناخته بشه جواب درستی نمیداد. اون هر روز از جلوی پنجره مینشست و در دورنمای زندگیش، دوران جوانیش، آرزوها و اونچه که از دست داده بود فرو میرفت و گریه میکرد. سعی میکرد آرمان دو بچهش رو فراموش کنه. اون با دنیا قهر کرده بود و همه چیز، حتی خوشی‌ها و کامروایی‌ها هم به نظرش زشت می‌اومد. ماها بود که زندگی ژیزل به این شکل در اومده بود. ژول دسمار در ابتدا یکی از نماینده‌ها و دفترداران تجارت خونه یکی از اشرافزاده‌ها بود و غیر از حقوق ناچیزی که می گرفت مکنت و ثروتی نداشت. اما اون مردی صبور و بردبار بود که بیشتر وقتش رو به کار کردن می گذرون و کم کم کارش در تجارت خونه بالا می گیره و صاحب ثروت سرشار می شه. ژول دسمار در اون زمان بسیار معروف بود و زنها اون رو می شناختن و می دونستن که به این زودی ها تسلیم نمی شه. زنهای زیادی سعی می‌کردند که با اون آشنا یا بهش نزدیک بشن. اما اون به دنبال زنی بود که دوستش داشته باشه. ژول دسمار عادت داشت که صبح‌ها قبل از شروع به کار و همچنین عصرها برای هواخوری سوار بر اسب بشه و ساعتی در اطراف پاریس گردش کنه. در یکی از این گردش‌ها ناگهان متوجه پنجره خونه‌ای میشه که زن سیاه پوش ساکتی مثل یک کابوس هولناک جلوی یکی از پنجره های طبقه پایینی نشسته و بدون اینکه مردم و رهگذرها رو نگاه کنه چشمهاش رو به نقطه دوردست دوخته. همین موضوع توجهش رو جلب میکنه. برای اون تعجب آور بود که یک زن زیبا اینقدر غمگینه. در نگاه اول احساس میکنه قلبش از دیدن این زن ساکت و مرموز به لرزش در اومده. تماشای این سکوت چند روز تکرار میشه و در یکی از این روزها که در حال تماشای اون بود قطره اشکی از مژگان زن سرازیر میشه. ژیزل در حال پاک کردن اشکش متوجه مردی که نگاش میکنه میشه و بهش میگه به چه چیزی نگاه میکنید؟ ژول دسمار برای اینکه اون رو بدون جواب نذاره میگه انسان به هر چیزی که زیباست نگاه میکنه. ژیزل میگه چه چیزی رو زیبا میبینید؟ ژول میگه شما رو. ژیزل میگه تصور میکنید زیبایی تنها برای خوشبخت بودن کافیه؟ ژول میگه نه، هرگز چنین فکری نمیکنم. من در سالن‌هایی که رفت و آمد دارم بسیار زنان زیبایی دیدم که خواستن خودشون رو به من نزدیک کنن، اما تا حالا هیچ کدوم نتونستن توجه من رو به خودشون جلب کنن. بعد ژول دسمار سکوت میکنه. میخواست حرفی بزنه که مناسب باشه، چون زیبایی و حالت آروم این زن اون رو به دنیایی از رویا میکشوند. ژیزل از زندگی شکوه میکنه و از مردم و دروغ و تزویرهاشون حرف میزنه و قلبش رو به روی ژول دسمار باز میکنه و تا جایی که ممکنه عقده دلش رو خالی میکنه و میگه من خیلی از این حرفا شنیدم و در زندگی غیر از غم چیزی واسم باقی نمونده. سعی نکنید برای من عبارت پردازی کنید. شما به من میگید من زیبا هستم. لازم نیست بگید. من از چشمان شما این حرف رو میخونم. من این حرفا و احساسات رو آزمودم، اما نمیتونم اون چه که از مردم میشنوم رو در قلبم جا بدم. شما که منو نمیشناسید، چرا با این کلمات میخواید من رو فریب بدید؟ ژول میگه نه خانم، من قصد فریب دادن شما رو ندارم. من مدتیه که زنی افسرده رو میبینم که در یک نقطه نشسته و با رویای خودش حرف میزنه. ژیزل میگه برای همین من رو دوست دارید؟ ژول میگه بله، برای اینکه شما مثل سایر زنها ظاهرساز نیستید و اونچه در دل داشتید رو در اختیار من گذاشتید. ژیزل میگه نمیدونم چرا دوست دارم حرف شما رو باور کنم. ژول میگه من رو غیر از دیگران میدونی؟ ژیزل میگه منظورم این نبود. از من پرسید آیا خوشبخت هستم؟ من هنوز معنی این حرف رو نمیدونم. گمون نمیکنم خوشبختی کامل وجود داشته باشه. زندگی آدم غیر از دام‌ها و پرتگاه‌هایی که دیگران برای ما فراهم میکنن چیزی نیست. ژول میگه من نمیخوام تراژدی زندگی خودتون رو برام تعریف کنید. برای همه این اتفاق ها میفته. من همین ساکت بودن شما رو دوست دارم. از زنهایی که با فریاد و سر و صدای خودشون سالن رو به هم میریزن واهمه دارم. روزهای بعد باز هم بین اونها ملاقات هایی صورت میگیره. در همون روزهای اول دسمار طوری شیفته ژیزل میشه که درباره سابقه اون زن افسرده تحقیق نمیکنه و آینده خودش رو در پرتو چشمهای اون میبینه. اگرچه چهره زن نشون میداد که حوادث شومی رو پشت سر گذاشته. بعد از اینکه ژیزل بهش اعتراف میکنه که دوستش داره، اونها با هم ازدواج میکنن. خانم و آقای دسمار در مجالس مهمونی میدرخشیدن و همه حسرت اونها رو میخوردند. چند ماه بعد از ازدواجشون یکی از عموهای ثروتمند ژول میمیره و ثروت سرشاری برای ژول دسمار باقی میمونه. این پیش آمد مقام ژول رو بالا میبره و میتونست به طور آزاد در مجامع اشراف رفت آمد کنه و در فاصله 4 سال ژول دسمار رو در شمار یکی از ثروتمندترین افراد در میاره و کارهای مهم تجارت خونه به طور دربست در اختیار اون قرار میگیره. کوچه سولی دیوارهای بسیار کثیف و خونه‌هایی با ظاهر فلاکتباری داشت. در طول روز خلوت، اما شب‌ها جای خلافکارها و آدم‌های بد بود. در ماه فوریه سال 1861 در یکی از شب‌ها جوان خوشقد و قامت و زیبایی که یونیفرم افسران پیاده نظام رو به تن داره، با قدم‌های آروم مثل کسی که به دنبال چیزیه از کنار دیوار این کوچه ها میگذره. این افسر جوان که اوگوست دومولینکور نام داره، عضو یکی از خانواده های قدیمیه که پدر بزرگش یکی از اعضای پارلمان فرانسه بوده و فرزندانش هم به دربار قدم گذاشته بودند. اوگوست وقتی به سن 18 سال رسید، وارد خدمت شد و بر اثر نفوذ خانوادگی در محافل درباری به درجات بالاتر میرسه. در چند قدمی اون زن جوان و زیبایی که از سر و وضع و لباسهاش معلوم بود نباید از ساکنین این محل باشه، با احتیاط تمام راه میره. افسر جوان با دقت تمام قدمهای زن جوان رو از نظر میگذرونه. اون مثل عاشقی بود که از راه دور معشوقش رو دنبال میکنه. افسر جوان حالت عاشق ناامیدی رو داره و هر لحظه رنگش میپره و زانوهاش میلرزه. جرأت نداره زبون باز و کلامی از دهنش خارج کنه. ولی با وجود اینکه حرف نمیزنه از خودش میپرسه چطوری این زن زیبا جرأت کرده در شب تاریک قدم به این کوچه بذاره؟ چون مردم پاریس از این کوچه میترسیدن و روز هم جرأت نمیکردن قدم به این کوچه بذارن. زن جوان با احتیاط در تاریکی پیش میره. مثل کسی بود که راه رو بلده و مقصدش رو میشناسه. تا اینکه به خونه میرسه و وارد خونه میشه. افسر جوان با خودش میگه این منزل متعلق به کیه؟ سپس با حسرت تمام دیوارها و طبقات مختلف خونه رو از نظر میگذرونه. خونه ظاهری کثیف و مفلوک داشت که با وجود تاریکی رنگ زرد و کثیفش در برابر روشنایی چراغ دیده میشد. 4 طبقه داشت که پنجره های هر طبقه به کوچه باز میشد. بعد از چند لحظه چراغ اتاق دوم روشن میشه و سایه کلاه زن جوان هم از پشت شیشه دیده میشه. چند دقیقه بعد که برای افسر جوان برابر با چند قرن بود، اتاق دوباره تاریک و زن از خونه خارج میشه و سوار کالسکه‌ای که در انتهای خیابون منتظرش بود میشه و به راه میفته. افسر جوان هم به دنبالش میره. زن به گل فروشی میره و برای کلاهش گلهای زیبایی میخره و بعد به خونه مجللش میره. افسر جوان که تمام امیدش رو از دست داده بود، مثل آدمهای مست در کوچه ها سرگردون میشه و بدون اینکه بدون چقدر راه رفته، وارد منزل شده و روی صندلیش میشینه و اشکهاش سرازیر میشه. ساعت 10 شب بود که به فکر اوگوست میرسه که این زن باید در مهمونی شب باشه. در نتیجه سرزده به مهمونی میره و چند دقیقه بعد صدایی از پشت سر میگه سلام دوست عزیز. اوگوست برمیگرده و مادام ژول دسمار با لباس سفید و کلاه پردار همیشگی وارد سالن میشه. اوگوست از شنیدن صدای گرم و لطیفش میلرزه. اگر قانون عشق بهش اجازه میداد، دلش میخواست دست این زن زیبا رو بگیره و بهش بگه من تو رو یک ساعت پیش در کوچه سولی دیدم، اما نمیتونست و مطابق معمول به نگاه کردن اون اکتفا میکنه. بین اوگوست، ژیزل و ژول دسمار آشنایی و یگانگی معمولی وجود نداشت. مادام ژول از جمله زنانی بود که گاهی در مجالس رقص باهاش روبرو میشد و غیر از چند کلام ساده و معمول گفتگوی دیگه‌ای بین اونها رد و بدل نشده بود. بنابراین نمیتونست ازش بپرسه که به چه علت اون شب در کوچه سولی بود. مادام ژول نگاهی به شوهرش میندازه و بعد با چهره حیرت زده اوگوست رو که بهش خیره شده بود از نظر میگذرونه. در 4 سالی که ازدواج کرده بود، کوچکترین حادثه‌ای زندگی مشترک اونها رو به هم نزده بود. ژیزل هم اسمش رو به کلمانس تغییر داده بود و خاطرات گذشته و آرماند شول رو فراموش کرده بود. صفا و دوستی بین اونها توجه همه رو جلب میکرد. اونها هیچ وقت تا دیر وقت در مهمونی ها نمیموندن و هنوز پاسی از شب نگذشته بود به آشیانه ی عاشقانه ی خودشون برمیگشتن. اون شوهرش رو به حد افراد دوست داشت و ژول هم عاشق زنش بود. اما اوگوست چنان عشقی نسبت به مادام ژول پیدا کرده بود که نمیتونست اون رو فراموش کنه. اون شب به سمت ژیزل میره و بهش میگه خانم شما نمیرقصید؟ مادام ژول در حالی که تبسمی بر لب داره میگه از زمستون این بار سومیه که این سوال رو از من میپرسید. اوگوست میگه چون تا به حال به من جواب مثبت ندادید. ژیزل میگه من حق دارم که اینقدر شوهرم رو دوست داشته باشم که تا حالا حاضر نشده باشم با هیچ مردی غیر از اون برقصم. آقای ببخشید نام شما رو نمیدونم، نمیخوام هم بدونم. در هر حال میل ندارم با هیچ مردی غیر از شوهرم برقصم. معتقدم که یه زن حق داره که شوهرش رو مثل یک معشوق واقعی دوست بداره. اوگوست میگه در این صورت برای چی 2 ساعت پیش با لباس مبدل به کوچه سولی رفته بودید؟ مادام ژول با تعجب میگه نمیدونم منظور شما چیه؟ کوچه سولی کجاست؟ صدای ژیزل در حال گفتن این کلمات به سختی میلرزید. اما در خطوط چهرش کوچکترین اثری مشاهده نمیشه و همونطور آروم و بی حرکت بود. اوگوست میگه چطور؟ شما نبودید که وارد خونه در کوچه سولی شدید؟ به طبقه دوم رفتید؟ یک کالسکه هم منتظر شما بود؟ از مغازه گل فروشی شاخه گلی رو که الان روی کلاهتون دارید خریدید؟ ژیزل میگه خیر، من امشب از منزل خارج نشده بودم. ژیزل در حالی که دروغ میگفت و ناراحت بود ولی خندون بود و با کوشش تمام ظاهر سازی میکنه. اوگوست با حالتی حاکی از ناباوری میگه در این صورت اون زن کاملا به شما شباهت داشت. مادام ژول میگه آقای محترم، اگر شما از افرادی هستید که زنان رو دنبال میکنه تا اسرارشون رو به دست بیاره، باید بدونید که این کار بسیار بدیه. اوگوست ازش دور میشه، اما با نگاه‌های خیره به ژیزل چشم می‌دوزه. در طول شب اونها 2 بار چشم تو چشم میشن و آثار وحشت از نگاهشون پدیدار میشه. بعد مادام ژول از شوهرش میخواد که به خونه برن. در هنگامی که از مقابل اوگوست میگذرن، اوگوست که با یکی از دوستانش سرگرم صحبته، با صدای بلند مثل اینکه جواب کسی رو بده میگه این زن امشب نمیتونه راحت بخوابه. مادام ژول لحظه میسته و نگاهی حاکی از نفرت بهش میندازه و میره. اوگوست با حالتی خشمگین در حالی که تصمیم گرفته این موضوع رو دنبال کنه از سالن خارج میشه. لطفاً همین الان پادکست کتاب داستانی رو از هر جایی که میشنوید سابسکرایب کنید تا از اپیزودهای جدید مطلع بشید. و برای حمایت از ما پادکست کتاب داستانی رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
از نظر اوگوست مادام جول به طور مسلم به شوهرش خیانت می‌کرد، ولی با گستاخی تمام می‌خواست خودش رو زنی پاک و قهرمان جلوه بده. و حالا این زن زیبا در نظرش مثل شیطانی فریبکار جلوه می‌کنه که عشق پاک خودش رو در دامان ساکن کوچه سولی ریخته بود. با خودش نقشه می‌کشه تا دست این زن رو رو کنه. اگرچه نمی‌دونست طرف مقابل کیه، ولی این تصمیم رو میگیره که با لباس مبدل به اون کوچه و خیابون بره تا درباره اون خونه و آدمهایی که اونجا رفت آمد میکنن اطلاعات پیدا کنه. اما بعد از چند روز کشیک دادن در اون کوچه هیچ چیزی آیدش نمیشه. اوگوست یقین داشت که مادام جول با این سابقه دو مرتبه جرأت نمیکنه در این کوچه مرموز قدم بذاره. در یکی از همین روزا در حالی که داشت کوچه رو با ناامیدی ترک میکرد، ناگهان مردی رو میبینه. در ظاهر این مرد یک گدای معمولی بود. اما نه از اون گداهای شناخته شده پاریس، بلکه شکل و قیافه‌ای بسیار عجیب داشت. اون چهره درشت و مرموزی داشت، اما از قیافش هوش سرشار و ذکاوت وحشیانه نمودار بود و شرارت و جنایت از سر و روش میبارید. به نظر می رسید که لااقل 60 ساله باشه. با این حال قیافش نشون می داد که نباید از مردم ساکنین محل باشه. در همین حین پاکت نامه ای از لباس مرد به زمین می افته. اوگوست خم می شه و پاکت رو از زمین بر می داره و نگاهی بهش می نازه. روی پاکت نوشته بود آقای فراگوست. پاکت هیچ تمری نداشت و معلوم بود اون رو به طور خصوصی بهش دادن. با اینکه در لحظه اول قصد داشت پاکت رو بهش بده، اما چون به نظرش غیر طبیعی اومد اون رو نگه می‌داره، چون فکر می‌کنه به وسیله این پاکت می‌تونه صاحبش رو بشناسه یا لااقل به بهونه پس دادن پاکت وارد خونش بشه. و احساس درونی بهش الهام می‌کرد که بین این پاکت و این مرد ناشناس و مادام ژول بایستی رابطه‌ای وجود داشته باشه. نامه پر از غلط‌های املایی و اصلاحاتی بود که مخصوص مردم ولگرد بود و اونچه در نامه نوشته شده بود به قرار زیر بود. هانری، تو میدونی که من چقدر رنج کشیدم. قلب تو از آهن هم سخت‌تره. تو آنچرا که در زندگی بهش وابسته بودم از دستم گرفتی. عشق به من جرأت و نیرو داده و مرا پشتیبانی خواهد کرد. قلب من که لبریز از خاطرات توه من رو تسلی میده. فراموش نکن که سرنوشت من را خودت فراهم کردی. خدا کنه که برای ارتکاب این گناه مجازات نشی. با وجود اینکه در نهایت سیاه روزی افتادم، از تو انتظار کمک ندارم. اگر روزی مرا دوست داشتی، این را برای خودم یک نوع خوشبختی میدانم و برای بار آخر از تو تقاضا دارم. آخرین باری که با هم دیگه ملاقات کردیم هنوز فراموش نمی کنم. اما می دانم که تو از من متنفری. قبل از اینکه برای همیشه از هم جدا بشیم، برای آخرین بار لطف و محبتت رو از من دریغ نکن. برای من نامه‌ای بنویس و جوابم رو بده که لااقل اگر دوستم نداشتی به من احترام می ذاری. چشمانم همیشه انتظار داشت چشمان تو را ببیند. و میخواهم خاطراتمان را برای همیشه داشته باشم. خدا حافظ مسبب تمام بدبختی های من. آیدا. این عبارت چنان در روح افسر جوان تأثیر داشت که تا مدتی بی حرکت و ساکت میمونه. از خودش میپرسه آیا این دختر یکی از اقوام مادام ژول نیست؟ و آیا در اون شب مادام ژول به ملاقات اون مرد رفته؟ و اوگوست بر حسب اتفاق شاهد ملاقاتشان بوده و اقدام صرفاً عملی نیکوکارانه نبوده. به هر حال به فرض اینکه این مرد جهنمی چنین دختر زیبایی رو فریب داده، در نظرش مسئله بسیار عجیبی نبود. نمیتونست پرده از روی این معما برداره. قدم زنان به راه میفته. ناگهان کالسکی رو میبینه که در انتهای کوچه ایستاده. هر وقت کالسکه یا درشگه ای رو در جایی می دید که متوقف شده، یاد اون شب می افتاد و از خودش می پرسید آیا بازم مادام ژول پیش اون مرده؟ از یادآوری این موضوع قلبش به ضربان می افته، به طوری که نمی تونه سرپا بیسته. به اون خونه مفلوک میره و در رو فشار میده و با احساس شرمندگی وارد میشه. به نگهبان میگه با آقای فراگوس کار دارم. نگهبان میگه همچین کسی اینجا نداریم. اوگوست نامه رو نشون میده و میگه من یه نامه دارم که باید بهش بدم. در حالی که دربون آهنگ کلامش رو تغییر میداد میگه اگه نامه دارید مسئله دیگه ایه. و با حالت تردید میگه از پلا بالا برید، خودتون باید بدونید که کدوم اتاق هستن. افسر جوان بدون اینکه جوابی بده از پله ها بالا میره و درست زنگ درب طبقه دوم رو فشار میده. غریزه بهش الهام میکرد که مادام ژول در اونجاست. مرد ناشناس در رو باز میکنه. در همین حین مادام ژول با رنگ پریده در کنارش ایستاده بود. ژیزل به محض دیدن اوگوست با حالت ضعف روی صندلی میفته. آقای فراگوس اوگوست رو با حالتی تند و عبوس به طرفی میندازه و میگه آقا از من چی میخواید؟ 5-6 روزه که شما در این محل پرسه میزنید. نکنه جاسوس هستی؟ اوگوست میپرسه شما آقای فراگوس هستید؟ مرد میگه خیر آقا. اوگوست میگه گمون نمی کنم اینطور باشه، چون من اومدم تا نامه‌ای رو که از جیبتون افتاده به شما پس بدم. مرد میگه بله این نامه متعلق به منه. اوگوست با اینکه خیلی کنجکاو بود اما متوجه نمیشه که فراگوس با چه حالت نفرت باری بهش نگاه میکنه، وگرنه میفهمید با چه خطری مواجه شده. در نتیجه بدون اینکه چیزی بگه میره. اوگوست با خودش میگه مادام ژول به این خونه رفت آمد میکنه، اون شب به هم دروغ گفته بود. اوگوست تصمیم میگیره که فردای اون روز ملاقات ژیزل بره و یقین داشت با این پیش آمد از پذیرفتنش خودداری نخواهد کرد، چون که اون از اسرارش با خبر بود و مجبور بود که راز دلش رو باهاش فاش کنه. فردای اون روز در حالی که به طرف منزل مادام ژول میرفت، ناگهان از ساختمون نیمه کاره‌ای قطع سنگی از بالای داربست به زمین میفته و کالسکه اوگوست رو دچار آسیب میکنه. بر اثر شکسته شدن سپر کالسکه، یکی از دنده های اوگوست مصدوم و به مدت 10 روز در منزل بستری میشه. در نتیجه نمیتونه به منزل مادام ژول بره. 10 روز بعد از این حادثه، وقتی اولین روز از خونه خارج میشه تا به منزل ژیزل بره، در بین راه چرخ کالسکش میشکنه و به دلیل سرعتی که داشت کالسکه چپه میشه. اوگوست شانس میاره که بار دیگه از حادثه جون سالم به در میبره. این حادثه دوم اون رو به تردید میندازه. برای این منظور پیش تعمیرکار کالسکه میره و اون بهش میگه که محل شکستگی عمدن سایده و نازک شده. برای همین کالسکش شکسته. در نتیجه اوگوست پیش یکی از دوستان دیپلماتش میره و ماجرا رو واسهش تعریف میکنه. اونها کسی رو استخدام میکنن تا قبل از هر چیزی پنهانی در مورد فراگوست تحقیق کنه. بعد از چند روز تحقیق اون مرد میگه فراگوست نام حقیقی این شخص نیست و این مرد شیطان صفت دارای اسامی مختلفیه. اون یکی از مباشران قدیمی امور ساختمونی بوده و در سابق ثروت زیادی داشته، به طوری که در پاریس شهرت فراوان داره. البته در ابتدا اون یک کارگر ساده بوده، اما بعدها به عنوان ریاست گروه اوباش 13 نفری در پاریس انتخاب شده. پلیس هم در جریان این ماجراست. در حال حاضر خونه ای که اوگوست به اونجا رفته رو ترک کرده و در جای دیگه ای ساکن شده. مادام ژول گاهی مخفیانه به دیدنش میره. شاید هم زن و شوهر در رفتن به منزل این مرد با هم همدست هستن. اما گمون میکنم مادام ژول کلاه سر شوهرش میذاره. آقای فراگوس از افرادیه که خوب بلده دل زنان زیبا رو بدزده و مادام ژول هم زن بسیار زیباییه. ظاهر این مرد جنتلمن و سربراه نشون میده و گاهی تغییر قیافه میده و بین مردم عادی زندگی میکنه تا کسی نتونه بشناسدش و نفهمه که این مرد جنتلمن در خفا ریاست اوباش 13 نفر رو به عهده داره. و بعد به آگوست میگه که اون مرد خطرناکیه و بهتر خودش رو از این ماجرا دور نگه داره. اما آگوست میگه نه، من میخوام که این مرد و مادام جول رو در برابر خودم وادار به تسلیم کنم. چند روز بعد در یک مجلس رقص، اوگوست از طرف یکی از اصیلزادگان به یک دوئل دعوت میشه. به سبب اینکه اوگوست در سابق با خواهر اون فرد رابطه عاشقانه داشته، ازش بهونه میگیره. در زمان دوئل هر کدوم فقط یک تیر داشتن و با وجود اینکه با هم فاصله زیادی داشتن، در ضربه اول اوگوست به زمین میفته و گلوله از طرف دنده چپ کمی پایین تر از ناحیه قلبش عبور میکنه و جراحت مختصری به جا میذاره. اون شخص که فکر میکنه با این ضربه اوگوست رو کشته، در حال رفتن میگه هرچی بود گذشت، نباید کسی چیزی از این موضوع بدونه. اوگوست بعد از شنیدن این حرف بدنش میلرزه و با خودش میگه باز هم پای مادام جول در میونه، و بعد از هوش میره و با اینکه خون زیادی از دست میده، اما جراحت عمیقی نداشت و بعد از 15 روز بهبود پیدا میکنه. تا اینکه یک روز نامه‌ای به دستش میرسه و توی اون نوشته شده بود اوگوست، دست به جاسوسی ناجوانمردانه‌ای زدی که نتیجهش فاش شدن اسرار یک زن و نابودی 3 نفر بوده، و اگه 3 بار بر علیهت سوء قصد به عمل اومده که به مرگت منجر می شده، تقصیر خودت بوده. ولی باید بدونی که بالاخره به دست دشمنانت کشته خواهی شد. تنها در صورتی از مرگ رهایی پیدا می کنی که قول بدی در فاش کردن اسرار این زن پافشاری نخواهی کرد. برای چی بدون علت می خواهی زندگی آروم یک زن و یک پیرمرد رو به هم بزنی؟ اما این نامه هم در اوگوست اثر نمی کنه. اگرچه مادر بزرگش و دوست دیپلماتش سعی می کنن که اون رو از این کار منصرف کنن، اما موضوع واسش کاملا جدی شده بود و به همین خاطر پیش پلیس میره و همه ماجرا رو تعریف می کنه. مأمور پلیس بعد از شنیدن گزارش اوگوست اظهار تعجب می کنه و بهش اطمینان میده که شخص ناشناس رو هر کسی که باشه دستگیر خواهند کرد. چند روز بعد پلیس به دیدن اوگوست میاد و بهش میگه که اون مرد مجهول یکی از زندانیان و محکومین به اعمال شاقه بوده که در موقع جابجایی زندانی‌ها فرار کرده. 13 ساله که پلیس برای دستگیریش تلاش میکنه، اما اخیراً مطلع شدن که این شخص به طور ناشناس به پاریس اومده و در این مدت مرتکب جنایات زیادی شده و مخفیگاهش پیدا شده و به زودی دستگیر میشه. اگرچه اوگوست از گزارش پلیس اطمینان داشت، اما چند روز میگذره و متوجه میشه که روزنامه ها مطلبی در این باره منتشر نکردن، در حالی که موضوع اونقدر مهم بود که باید به اطلاع مردم میرسید. همین موضوع باعث نگرانی اوگوست میشه. 2 روز بعد نامه‌ای دریافت میکنه که نوشته شده بود فراگوس هنگام دستگیری در خونش درگذشته. اوگوست نفس راحتی میکشه و به مجلس رقصی که پلیس ترتیب داده بود میره. اپیزود اول کتاب زن بیگناه به پایان رسید. در اپیزود بعدی دنباله داستان رو واسه‌تون تعریف می‌کنم. امیدوارم که تا اینجای کتاب از شنیدنش لذت برده باشید. لطفاً کتاب‌های خوب رو به من پیشنهاد بدید تا همه بتونیم از داستان‌های زیبا لذت ببریم. پادکست کتاب داستانی به صورت ماهانه منتشر میشه و شما میتونید اون رو در همه اپلیکیشن‌های پادکست گیر و کانال تلگرام ما گوش بدید و برای دریافت اخبار پادکست ما به اینستاگراممون مراجعه کنید.